تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما وعده داد که از روند صلح پایدار خاورمیانه حمایت کند. رئیس جمهوری عراق مصوبه برگزاری انتخابات استانی در این کشور را امضا نکرد. و رادوان کاراجیچ دفاع از خود را در دادگاه بین المللی لاهه بر عهده گرفته است. ساعت 21 یا 9 شب است به وقت تهران در دومین شب مرداد ماه 1387 خورشیدی برابر با 23 ژوئیه سال 2008 میلادی. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فردا است که در این چهارشنبه شب از پراگ پخش میشود و من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را به عهده دارم با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با مریم منظوری.
با سلام. باراک اوباما وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روابط با اسرائیل را تحکیم کرده و تامین امنیت این کشور را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد. آقای اوباما نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات که روز چهارشنبه با شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل در اورشلیم دیدار کرد، همچنین گفت اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، قواعد بازی نه تنها در خاورمیانه بلکه در کل جهان تغییر خواهد کرد.
I'm here on this trip to reaffirm the special relationship between Israel and the United States.
سناتور اوباما پیشتر در روز چهارشنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله دیدار کرد. صاحب عریقات مسئول مذاکرات صلح در تشکیلات فلسطینی به نقل از آقای اوباما گفت که او شریکی سازنده در روند صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها خواهد بود و در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور لحظه‌ای را در این راه تلف نخواهد کرد. باراک اوباما طی اقامت خود در اردن نیز گفت صلح خاورمیانه مستلزم در نظر گرفتن مشکلات فلسطینی‌ها و نگرانی‌های امنیتی اسرائیل است. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق روز چهارشنبه از امضای مصوبه‌ای که راه را برای برگزاری انتخابات استانی هموار می‌کند خودداری کرد. آقای طالبانی گفت این مصوبه که تنها 127 تن از 275 نماینده مجلس عراق به آن رأی دادند، شرایط تبدیل شدن به قانون را ندارد. هنگام رأی‌گیری تنها 140 نماینده در مجلس حضور داشتند که 127 نفر از آنها به این طرح رأی مثبت دادند. نمایندگان کرد و شماری از نمایندگان جلسه رأی‌گیری روز سه‌شنبه پارلمان را تحریم کرده بودند. مطابق مصوبه اخیر انتخابات در 18 استان عراق تا اول ماه اکتبر برگزار خواهد شد. کردهای عراق به دلیل اختلاف نظر بر سر ترکیب شورای استانی کرکوک با این مصوبه مخالفند. این استان نفتخیز در شمال عراق مورد مناقشه نمایندگان عرب و کرد است. مصوبه مجلس عراق باید به امضای جلال طالبانی رئیس جمهور کرد تبار و دو معاون شیعه و سنی او برسد. کاخ سفید آمریکا عراق را به برگزاری انتخابات استانی ترغیب می‌کند و می‌گوید این اقدام به اتحاد میان تمامی گروه‌ها در عراق کمک می‌کند. وکیل رادوان کاراجیچ رهبر سابق سرب‌های بوسنی میگوید موکلش تصمیم گرفته است دفاع از خود را در دادگاه بین‌المللی لاهه شخصا بر عهده بگیرد. تیمی از وکلای مدافع و حقوقدانان همزمان به او یاری خواهند رساند، اما دفاعیات در دادگاه را خود آقای کاراجیچ شخصا انجام خواهد داد. بازداشت رادوان کاراجیچ متهم شماره یک جنایات جنگی در جنگ داخلی بوسنی و هرزگوین با استقبال سران جهان غرب روبرو شده است. از جمله گوردون براون نخست وزیر بریتانیا این رویداد را پیروزی خواند.
The indictment of Karadzic has been there for some time as a war criminal.
از سوی دیگر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه متحد یوگسلاوی سابق در جنگ‌های داخلی آن کشور خواستار آن شد که دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده عادلانه باشد. او ابراز امیدواری کرد که این دادگاه بدون توجه به گرایش‌های سیاسی دکتر کاراجیچ برگزار شود.
главное чтобы процесс прошёл объективно и чтобы те известные
رادوان کاراجیچ که متهم به جنایات جنگی در جریان جنگ داخلی بوسنی به خصوص کشتار هزاران مسلمان در شهر سربرنیتسا است، روز دوشنبه در حومه بلگراد بازداشت شد و حکم تحویل او به دادگاه بین‌المللی لاهه صادر شده است. او نزدیک به 13 سال متواری بود و با نامی جعلی و تغییر قیافه با موهای بلند و ریش انبوه در درمانگاهی ویژه طب گیاهی در بلگراد به عنوان متخصص کار می‌کرد. او خواسته است که پیش از حضور در دادگاه موهایش را کوتاه کند و ریشش را بتراشد. و حسن قشقاوی سخنگوی جدید وزارت خارجه جمهوری اسلامی بازداشت رادوان کاراجیچ را لحظه تاریخی و فراموش نشدنی خواند. آقای تمدن.
با سپاس مریم منظوری بود با نگاهی به خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان. اما آنچه در ادامه این مجله شبانگاهی می شنوید. واکنش کاخ سفید به اظهارات امروز محمود احمدی نژاد.
ملت ایران در پیگیری راه حق، راه عدالت، راه عزت، راه خدا.
تأکید باراک اوباما بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی در صورتی که او به ریاست جمهوری آمریکا برسد. تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی امروز در تهران برای برهم زدن مراسم هشتمین سالگرد مرگ احمد شاملو. و دو روز دیگر در پایتخت تاجیکستان اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای درخواست عضویت کامل ایران به آن سازمان را بررسی می‌کنند. گزارش‌های دیگری هم داریم، پس با ما همراه بمانید. ساعتی پیش در واشنگتن پایتخت آمریکا سخنگوی کاخ سفید در زمینه مسائل امنیت ملی آمریکا تأکید کرد اگر تهران پاسخ مثبتی به بسته پیشنهادی کشورهای غربی ارائه ندهد، قدرت‌های بزرگ بر سر اعمال یک رشته تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران یک پارچه و متحدند. نادر وکیلی همکار ما در واشنگتن و گزارشی در این باره.
کاخ سفید امروز ضمن ابراز امیدواری از اینکه تهران فعالیت‌های جنجالی هسته‌ای خود را متوقف خواهد کرد، در این حال هشدار داد تهران در غیر این صورت با تحریم‌های بین‌المللی بیشتری روبرو خواهد شد. گوردون جاندرو، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید امروز گفت: ما امیدواریم ایران به بسته پیشنهادی غرب حاوی مشوق‌ها پاسخ مثبتی بدهد. پیشنهادی که به منظور توقف برنامه حساس هسته‌ای و همچنین برنامه تولید سوخت اتمی به تهران ارائه شده است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید افزود: در غیر این صورت جامعه بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های بیشتر با هم یک صدا و متحدند. اظهارات سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در حالی بیان می‌شود که محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران امروز اعلام کرد ایران در بحران هسته‌ای تسلیم نخواهد شد.
ملت ایران در پیگیری راه حق، راه عدالت، راه عزت، راه خدا ایستاده است و سر سوزنی از برابر قدرت‌های زورگو عقب نشینی نمی‌کند.
آقای احمدی نژاد نیز این سخنان را در حالی بیان می‌کند که کشورهای 5 به علاوه 1 اعلام کردند تهران فقط 2 هفته فرصت دارد تا به این پیشنهاد پاسخ و به این بحران 5 ساله پایان دهد. بحرانی که نه فقط کشمکش‌های منطقه‌ای بلکه بهای نفت را نیز به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. قدرت‌های جهانی در بسته پیشنهادی اخیر از ایران خواستند تا تهران در طول مذاکرات مقدماتی و برای مدتی محدود از افزودن دستگاه‌های سانتریفیوژ جدیدی برای غنی‌سازی اورانیوم خودداری کند و در برابر قدرت‌های بزرگ نیز از اعمال تحریم‌های بیشتری صرف نظر خواهند کرد. پیشنهادی که به توقف در برابر توقف موسوم شده است.
توقف در برابر توقف همچنان تازه ترین بحث مربوط به پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران است که تاکنون مقامات تهران به آن پاسخی ندادند. اما امروز در سوی دیگری از خاورمیانه سناتور باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با شماری از رهبران اسرائیلی و فلسطینی دیدار کرد و در این دیدارها از جمله به موضوع پرونده هسته‌ای ایران پرداخت. وی همچنین در ارتباط با موضوع امنیت اسرائیل و تأسیس کشور مستقل فلسطینی با مقامات اسرائیلی و فلسطینی گفتگو کرد. جزئیات بیشتر را از محمد رضا کاظمی می‌شنویم.
گرچه باراک اوباما تا کنون چندین بار ایران و برنامه هسته‌ای‌اش را تهدیدی بزرگ برای صلح و ثبات منطقه خاورمیانه خوانده، ولی با این وجود کارشناسان می‌گویند برخی از مردم اسرائیل و یهودیان آمریکا درباره مواضع وی نسبت به اسرائیل تردید دارند. وعده آقای اوباما مبنی بر مذاکره با رهبران ایران در صورت انتخابش به عنوان رئیس جمهور آمریکا یکی از دلایل اصلی این تردید است. سفر به اسرائیل فرصتی است تا نامزد حزب دموکرات آمریکا اعتماد نسبت به سیاست خارجیش را تقویت کند. آقای اوباما در همین راستا امروز پس از دیدار با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در یک کنفرانس خبری گفت:
I'm here on this trip to reaffirm the special relationship between
من به اینجا آمدم تا بر روابط ویژه اسرائیل و ایالات متحده و بر تعهدم نسبت به امنیت اسرائیل تاکید کنم.
بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات آمریکا همچنین به رهبران اسرائیل گفته است امنیت اسرائیل و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی برای دولت او یک اولویت محسوب خواهد شد. آقای اوباما امروز همچنین با بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود اسرائیل هم دیدار کرد. بنابر گفته آقای نتانیاهو برنامه هسته‌ای ایران محور اصلی گفتگوهای وی با باراک اوباما بود.
محور اصلی گفتگوهای امروز ما ضرورت متوقف کردن ایران از دستیابی به سلاح‌های اتمی بود. من در این جلسه گفتم دستیابی به این هدف مهمتر است از شیوهی که برای دستیابی به آن در پیش گرفته می شود. رسیدن به این هدف بسیار مهم است. باید مطمئن شد که رژیم ایران به یک قدرت اتمی تبدیل نشود.
آقای اوباما امروز همچنین با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز دیدار کرد. به گفته یک سخنگوی دولت محمود عباس، آقای اوباما در دیدار با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته است در صورت انتخابش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا از همان لحظه نخست برای برقراری صلح میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها و تأسیس یک کشور فلسطینی تلاش خواهد کرد. سناتور ایالت ایلینوی چندی پیش با گفتن این سخن که بیت المقدس پایتخت تفکیک ناپذیر اسرائیل است، عصبانیت فلسطینیان را برانگیخته بود. البته او بعداً جمله‌اش را تصحیح کرد. و شاید همین کار و سفرش به مناطق فلسطینی بود که سبب شده است نانوایی در شهر رام الله یکی از نانهای تولیدیش را اوباما نامگذاری کند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت در تهران 21:12 است. به رادیو فردا گوش میکنید. امروز مصادف بود با 8th سالگرد خاموشی احمد شاملو، شاعر معاصر ایران. به همین مناسبت کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای از مردم خواسته بود که ساعت 5 بعد از ظهر امروز بر مزار این شاعر در امامزاده طاهر کرج گرد بیایند تا یاد او را گرامی بدارند. اما بنا به گزارش‌ها در همان آغاز از برگزاری این مراسم از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی جلوگیری به عمل آمد. فریبرز رئیس‌دانا عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان هم از سوی نیروهای انتظامی دستگیر شده است. در همین باره مهرداد سپهری از رادیو فردا با فرخنده حاجی‌زاده یکی از اعضای کانون نویسندگان گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
مراسم برگزار نشد چون مراسم قرار بود ساعت 4 دو تا اتوبوس از خیابان دامپزشکی بیاد برای امامزاده طاهر. ضمناً یه ادعام که خب با وسیله‌های شخصی می اومدن. ترافیک وحشتناکی بود. وقتی که من خودم رسیدم اونجا دیدم که جلوی امامزاده طاهر رو ماشین‌های پلیس و تعداد بسیار زیادی پلیس احاطه کردن و یک عده از دانشجوها و خبرنگارا و جوانا و اینا یه مقدار این طرف‌تر داشتن شعار می‌دادن که ما از اون ور بزرگا متوجه شدیم که مراسم متوقف شده. نگه داشتیم و پیاده شدیم دیدیم که آقای رئیس‌دانا رو پلیس برده بود و بعضی از دوستان کانون مثل آقای صدفی و بقیه و اینا هم که نگران وضعیت این بودن که آقای رئیس‌دانا چی میشه دیگه ایستادیم و بعد سراغ دوستان دیگه کانون و سایر نویسنده‌هایی که قرار بود آقای درفشان و دیگران گرفتم که اونا هم گفتن که چیتگر گرفتن و نگه داشتن ماشینو. منتها ظاهرا مثل این که همه رو فقط متفرق کردن. خیلی اطلاعات دقیقی حالا هنوز ندارم از بقیه.
جمعیت زیادی هم آمده بوده خانم حاجی‌زاده؟
اینایی که من دیدم که خیلی زیاد بود، ولی حتی بچه‌ها موقعی که بچه‌های خبرنگار چند تا از دانشجوهاش من دیدن گفتن چرا دیر رسیدین، چون متوقف شدن. گفتم که خب ترافیک بود، چون ترافیک بسیار وحشتناکی بود این جاده.
گفتگوی بود با فرخنده حاجی‌زاده، یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران در تهران، که در ارتباط با برهم خوردن مراسم 8th سالگرد مرگ احمد شاملو با رادیو فردا صحبت می‌کرد. اما دو روز دیگر روز جمعه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان وزیران امور خارجه کشورهایی که سازمان همکاری‌های شانگهای را تشکیل می‌دهند موضوع پذیرش یا رد درخواست عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در این سازمان را بررسی خواهند کرد. سازمان همکاری‌های شانگهای از سال 1996 و با 6 کشور روسیه، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان و چین به وجود آمده و اصلی ترین اهدافش را مبارزه با تروریسم و مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است. ساعتی پیش در گفتگویی که با محمد رضا جلیلی از مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو داشتم از او پرسیدم آیا در روز جمعه اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای با پذیرش درخواست ایران مبنی بر این که به عضویت کامل این سازمان درآید موافقت خواهند کرد یا خیر. محمد رضا جلیلی:
ایران مدت خواست خواهان این است که عضو این سازمان بشه و تا به حال قبول نشده عضویت ایران. به نظر میرسه که کشوری که شدیداً مخالفت میکنه خود چین هستش که نمیخواد این ارگانیزاسیون شانگهای رو تبدیل واقعا به یک سازمان ضد آمریکایی فعال تبدیل بکنه. بجز اینکه تغییر عمده‌ای در سیاست چین داده شده باشه، به نظر من در همین دوره هم مشکل خواهد بودش که ایران رو واقعا به عنوان عضو کامل شانگهای قبول کنن، برای اینکه مشکل عمده این است که ایران مشکلاتی داره در مورد نقشش در صحنه بین‌المللی در رابطه با غنی کردن اورانیوم و همینطور که می‌دونید چین و روسیه هم با جامعه بین‌المللی در این زمینه موافق هستند. اگر حتی این موافقتشون 100% نباشه، ولی به طور کلی تمام تحریم‌هایی که تا به حال سازمان ملل تصمیم گرفته این به اونها رأی دادن، روسیه و چین، و بنابراین به نظر من بعید نیست که کاملا موضعشون در این موقعیت کاملا تغییر کرده باشه. البته باید منتظر بودیم در جلسه چه گفته خواهد شد.
آقای جلیلی، فواید پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای چه چیزهایی میتونه باشه در حالی که بحث‌های مربوط به پرونده هسته‌ای ایران مطرح است طی سال‌های اخیر و همچنان موضوع احتمال حمله به ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ایش هم مطرح است؟ آیا داشتن یک پیمان دفاعی رو برای ایران تضمین می‌کنه؟
ولی شانگهای یک نیتوی جدید نیستش. بعضی‌ها امیدوارن که این سازمان تبدیل به یک نیتوی جدیدی بشه یا یک سازمان بشه در برابر نیتو. به طور کلی شانگهای یک تشکیلات همکاری است در زمینه امنیت و ثبات منطقه آسیای مرکزی و بنابراین نمیشون رو 100% به عنوان یک پیمان نظامی دفاعی حساب کرد، با اینکه باید در نظر داشت که بعضی وقتها در بعضی موارد همکاری نظامی بین این کشورها وجود داشته. تقاضای ایران هم به عضویت در شانگهای این است که ایران میخواد به این وسیله از انزوای بین‌المللیش یک مقداری خارج بشه و حمایت یک سازمان که لااقل روی کاغذ اهمیت داره، سازمان شانگهای، رو برای خودش پیدا بکنه. ولی من خیال نمی کنم که اگر اختلافی نظامی با کشورهای دیگر وجود داشت کشورهای شانگهای به طور اتوماتیک مدافع منافع یک کشور عضو باشد. این حالت هنوز در شانگهای وجود نداره.
ولی در همین ارتباط الکسی مالاشنکو از مؤسسه کارنگی در دفتر مسکو این مؤسسه اتفاقا گفته که بحث در مورد اینکه احتمال داشته باشه ایران به عضویت کامل شانگهای در بیاد میتونه پاسخی باشه به پذیرش احتمالی گرجستان و اوکراین در سازمان ناتو.
بله، ولی اولا این دو کشوری که هنوز عضو ناتو نشدن و به نظر من باز هم که خدمتتون عرض کنم که شانگهای هنوز یک پیمان دفاعی مانند نیتو نیستش و فقط یک پیمان همکاری بین کشورها است. یک نوع دفاع اتوماتیک و دست جمعی رو پیش بینی نمی کنه.
تا به حال کشورهایی که تونستن عضویت ناظر رو در نشست‌های سازمان همکاری‌های شانگهای به دست بیارن هند، ایران، پاکستان و مغولستان بودن. چشم‌انداز این که کدوم یکی از این کشورها بتونن زودتر به جمع اون 6 کشور اولیه هسته اولیه سازمان همکاری‌های شانگهای بپیوندن رو چگونه می‌بینید؟
پاسخ به این سوال به نظر من مشکل هستش، ولی به طور کلی تا اونجا که من اطلاع دارم تنها کشوری که تا به حال خیلی اصرار داره که عضو کامل سازمان بشه ایران هست. هند و پاکستان در این زمینه زیاد پافشاری نکردن. در مورد مغولستان البته احتمال هست، چون مغولستان واقعا یک کشور آسیای مرکزی هستش، بخواد عضو بشه به طور کامل. ولی تنها کشوری که واقعا در این زمینه علنا فعالیت کرده و بارها خواسته ایران هستش.
چشم‌انداز نشست دو روز آینده سازمان همکاری های شانگهای در پایتخت تاجیکستان. گفتگوی بود در این باره با محمد رضا جلیلی از مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو.
به به، چه نگاهی.
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب،
جمعه ها 30 بامداد
و شنبه ها 1 بعد از ظهر به وقت ایران.
مجله شبانگاهی را پی میگیریم با گزارشی دیگر. هنگامی که سال گذشته لایحه حمایت از خانواده به مجلس هفتم ارائه شد، چنان اعتراض گسترده‌ای در پی داشت که مجلس وقت آن را از دستور کارش خارج کرد. در آن هنگام فعالان مسائل زنان از گرایش‌ها و طیف‌های مختلف و همچنین مراجع و مقامات مذهبی این لایحه را ضد خانواده و حتی خلاف اسلام دانستند. متن اولیه این لایحه در قوه قضاییه تهیه شده و سپس برای بررسی به دولت سپرده شده بود. اما دولت جمهوری اسلامی با افزودن 2 ماده جنجال برانگیز به این لایحه سبب برانگیختن اعتراضی همه جانبه شد. اکنون مجلس هشتم کلیات این لایحه را به تصویب رسانده است. فعالان زن و از جمله شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگویند اگر این لایحه به صحن علنی مجلس بیاید، در اعتراض به آن در برابر مجلس تحسن خواهند کرد. نازی عظیما گزارش میدهد.
لایحه موسوم به حمایت از خانواده که سال گذشته پس از طرح در مجلس هفتم به دلیل اعتراض گسترده کارشناسان حقوقی، فعالان زن و حتی عده‌ای از مراجع مذهبی مسکوت ماند، امسال بار دیگر در مجلس هشتم مطرح شده و کلیات آن در شور اول در کمیسیون سیاسی و قضایی مجلس به تصویب رسیده است. مخالفان آن را لایحه ضد خانواده نام نهادند. در این لایحه ماده 23 آن به مرد اجازه می دهد که بدون اجازه همسر اول با اجازه دادگاه ازدواج‌های متعدد داشته باشد و مطابق تبصره ذیل این ماده زن اول حق اعتراض و درخواست طلاق ندارد و تنها می تواند مهریه خود را طلب کند که در این صورت مرد پس از پرداخت مهریه ازدواج دوم یا ازدواج‌های بعدی را به ثبت خواهد رساند. فاطمه حقیقت جو که خود در مجلس ششم نماینده مردم تهران بوده است در این باره گفته است:
اگر اصل 21 قانون اساسی رو به دقت مورد توجه قرار بدیم، خواهیم دید که این لایحه در بردارنده مواد این قانون اساسی نیست، بلکه صدمه هم به حقوق مادی و هم به حقوق معنوی میزنه. در فرهنگ ایرانی میبینیم که بسیاری از ازدواج‌های دوم مردان منجر به فروپاشی خانواده، افزایش نرخ طلاق، بی‌ثباتی در خانواده، ایجاد فضای حاد روانی و تعارض‌آمیز برای فرزندان اون خانواده میشه و برخلاف این که قانون باید پاسخگو به یکی از نیازهای جامعه باشه، این لایحه پاسخی به نیازهای موجود جامعه و خانواده نمیده.
ماده 25 لایحه مسئله مالیات بر مهریه را در زمان عقد ازدواج مطرح می کند که مطابق آن دولت باید هر سال مبلغی را به عنوان سقف مهریه اعلام کند و از مهریه هایی که مبلغ آنها بالاتر از این سقف باشد به هنگام ثبت ازدواج مالیات گرفته می شود.
فلسفه مالیات اینه که اگر در جایی درآمدی حاصل میشه، مالیاتی بر اون مترتب باشه تا بر مبنای این مالیات بشه ارتقای نیازهای عمومی جامعه پرداخت. در حالی که مهریه در جامعه کنونی ایران و با شرایط اجتماعی فرهنگی موجود ایران در حال حاضر درآمد نیست، یعنی اینطوری نیست که موقع ازدواج اون مبلغ مهریه به دست خانوم برسه و بعد بگیم خیلی خوب درآمد ایجاد شده، حالا بیاییم مالیات ازش کسب کنیم. پس ببینیم که در اینجا حقوق مادی زن مورد توجه قرار نگرفته. معمولا بنا به عرف مهریه به هنگام طلاق دریافت میشه، اون هم انقدر شرایط پیچیده‌ای داره که معمولا زنان حاضر میشن که برای رهایی از بند ازدواج هایی که اون رو نمیخوان مجبور به بخششون مالیات بشن.
فعالان زنان امیدوارن که این لایحه برای مطالعه بیشتر به کارشناسان مجلس و پژوهشگران مستقل و فعالان زن سپرده شود و به صحنه علنی مجلس نرود. آنگونه که در سایت تغییر برای برابری آمده است، آنان میگویند اگر لایحه به صحنه علنی مجلس برود، برای اعتراض به آن در برابر مجلس متحسن خواهند شد.
یادآوری میکنم درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید، میتوانید نظراتتان را با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید با ارسال اسمس یا پیامک به شماره 00420-603-8741-50. با گزارش دیگر مجله شبانگاهی را پی میگیریم با این موضوع که تالاب زیبای استیل آستارا در حال خشک شدن است. تالابی به وسعت 138 هکتار در استان گیلان که شهرتی بین المللی دارد. دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، نخست از تالاب استیل آستارا به رادیو فردا چنین میگوید.
این تالاب یکی از زیباترین تالاب‌های مملکت ماست. باور بفرمایید اگر شما تشریف ببرید و منظره این تالاب رو در غروب و یا صبح زود مشاهده بفرمایید، کوههایی که پشت سرش هست، درختهایی که در اطراف تالاب هست، پرنده هایی که روی اینها می نشینن، تصور می کنم یکی از اون مناظر به یاد ماندنی در ذهن هر کس خواهد بود. ولی آن رو می خوام عرض بکنم که زنگ خطر برای این تالاب از مدت ها پیش زده شده به این صورت که یک هتلی در مجاورت این تالاب احداث شد که پسابهاشو مستقیم میریخون تو. این یکی. دومی که در نهایت کج سلیقگی و بی سلیقگی آمدن یک کارخانه اسفالت سازی ایجاد کردن و این کارخانه اسفالت سازی که ظاهرا به خاطر استفاده از آب این دریاچه بوده باعث آلودگی سر و صدا و آلودگی بینایی و نیز آلودگی های مختلف شد که اینها وارد این دریاچه شد و از طرفی زباله های انباشته شده در طول زمان باعث شد که خورده خورده این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم که با خشکی امسال رو به خشک شدن داره میره.
این دریاچه معروف بود به دریاچه درختان شناور و یکی از زیباترین نوع درختان که ریشه اینها در آب بود. این درختان وضعشون چجوری هست؟
اثرات درخت ها توسکا هستن، فعلا آسیبی ندیدن، ولی در نظر داشته باشید که این درخت ها بایستی ریشه شون در داخل آب باشه و اگر چنانچه این دریاچه خشک بشود به طور قطع این درخت ها هم از بین خواهند رفت. شما صحیح می فرمایید. این درخت ها به ظاهر شناور می آمدن و از طرفی سایه شون در داخل این دریاچه بود.
آقای دکتر کهرم، خبردار شدیم که دریاچه پریشان هم در استان فارس رو به خشکی یا اصلا خشک شده، درسته؟
بله کاملا درسته، متاسفانه اصلا خشک شده. البته مورد در زمینه دریاچه پریشان چیز دیگریست، علل خشکی مسئله دیگریست. یکی این که جناب‌عالی میدونید که بسیاری از استانهای ما امسال با یک خشکی بی سابقه و یا لااقل کم سابقه روبرو هستند، من جمله استان فارس. این یه مسئله است. مسئله دیگر این است که متاسفانه بدون در نظر گرفتن توانایی های تالاب پریشان ما آمدیم تعداد بیشماری که من فکر میکنم بیش از 700 حلقه چاه باشه حفر کردیم در اطراف این دریاچه. نتیجه این شده که آبی که در داخل دریاچه هست که لبشور هم هست، کاملا شیرین نیست، ما این رو کشیدیم و به مصرف زمین‌های کشاورزی رسوندیم. از طرف دیگه در قسمت جنوب این دریاچه یک کانالی حفر شد برای مشروب کردن زمین‌های کشاورزی. گرچه تمام متخصصان محیط زیست مخالفت خودشون رو با حفر این کانال اعلام کردن، ولی متاسفانه با نفوذهای محلی به پیش رفت و نتیجه آن شد که می‌بینیم، یعنی خشکسالی از طرفی، حفر چاه از طرفی و حفر یک کانال آبرسانی از طرف دیگه. با کمال تأسف این جواهر انتهای کوههای زاگرس رو از دست ما گرفت. میدونید که در انتهای کوههای زاگرس دریاچه پریشان به عنوان یه نقطه ختم این ارتفاعات قرار گرفته از آبهای چشمه ها و یا رأس کوههای البرز استفاده میکرد که اون هم از دست ما رفت متاسفانه.
خشک شدن دریاچه پریشان در استان فارس و همینطور خشک شدن تالاب استیل در آستارا. با سپاس از آقای دکتر اسماعیل کهرم که با رادیو فردا گفتگو می‌کردند.
مجله شبانگاهی ما در اینجا پایان می‌گیرد. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر خواهد بود. بدرود. نیما تمتون.
ارتباط با جهان امروز